به نور چشمیم جلال الدوله حاکم یزد. چندیست از آن دیار خبرهای ناگوار به عرض می رسد. گویا مشتی رعیت جسارت کرده، مدرسه عوام دایر کرده و کودکان را الفبا می آموزند. پیش از این هم شما را از یادخواهی عوام مطلع کردیم، اما دریغ، کوگوش شنوا. دور نیست که چند سباهی دیگر خلق چاکر مجلس و عدلیه طلب کند. فلفور خواهان تعطیلی این چند باب مدرسه هستیم. مطلعیم که این آتش از مکتب خانه ها فوران گرفته است. هوشیار باشید. ظل السلطان، حاکم اصفهان. تصدقت کردم. فدایی فلفور با چند جاندارم در یزد به گردش شده و مدرسه عوام را با تمام عمارتهایش خراب کرده و درختها را هم کندیم و زمینش را به دیگری فروختیم. چهار معلم را به فلک بسته و شش مکتبخانه را در شکستیم. چاکر گوش به فرمان عوامرم. یزد آرام و رعیت دعاگوی شاه و ذل اوست. جلال الدوله حاکم یزد.
رحیم الف نوز ان و الف نا ان الف اکثر اتو و یزده اتینون الف نا اتینا کفلام سکل کفو و سرکو کلکو شیر سرسه کلکو سره سره کلکو سره فسله فسر فستلام سسل فسلام زیله فسله لی ربی که لام زله رو به سر رب لی ربی زله لی ربی کف سر که لی ربی که ون هر بابو نو سر و هیوری سر ون هر انه الف نو زر انو سنه انه شانه که شی علف شانو زن نشانه علف سر اشانه کف سر که شانه که هوبر هیبر هوب و لام سوال هوبر ابتر علف و بسر ابت ست ابتر هیبر رو ابتر رو بسم الله الرحمن الرحیم. مادر این کلمه چقدر بلند و بایی کنه که در اسمش کیه رو علفی ممش نسمت
ممش نسمت
اینو ببین این فتا بیره داره این ببین یکی دوست این چی داره اسمش بیه چی داره یکی نقطه
بزیر
داره حالا این چه تا نقطه داره
دوتا
اسمش وقت میگیم
ته
دوتا نقطه بالای سر داره بعدش این چه تا نقطه داره
ستا
بشمار یکی
دوتا ستا
این دوتا این دلاله دلاله برمان هم مثل پیر مرد بگاره همه ماشالله وقتی پیر مرد بگاره اولی اینو دلو دلو داره همه اخشی نقطه داره نداره دال نقطه اسمش داله دال
نقطه نداره
حالا این دوتا این ده بکنن داره همه دانوش بازه میسی ایدو اسمش کیه؟
این
نکته نداره چند تا کافه ایم تو قرآن؟ چهار تا نگیم کافه کوفی اقلیجه نیست کافه کتابی اینه کافه بچه دارش میگیم کاف میگیم کافه بچه دار
بچه دار
بچه دارش چه ده؟ یا نکته تمام حالا صدق الله علی العظیم علی همه با خدا Thank you.
فردوسی یکی از شاعران بزرگ ایران است که در حدود 1000 سال پیش میزیسته است. فردوسی در طوس نزدیک مشهد به دنیا آمد.
حالا فهمیدم که چرا صبح‌ها در دبستان در مقابل پرچم ایران می ایستیم و سرود می خوانیم. پدر جواب داد: بلی فرزندم، ما باید به پرچم ایران احترام بگذاریم. هر جا پرچم ایران برافراشته می شود باید فوراً به حال احترام بایستیم و حرکت نکنیم.
عکس های قدیمی، رنگ و رو رفته. نگاه های معصوم و شگفت، خیره. معلم چند بار از بوستان و گلستان مشق گفت. این تخت سیاه کجاست؟ آرزوی مادر را برآورده کرد کودک؟ از شاگردان چند وکیل و وزیر شدند، چند طبیب و حکیم. کدام معلم باز آمد؟ در همان مدرسه. آنها که صبحگاه گرسنه به مدرسه آمدند، دریغ از لقمه اینان.
بله، پر بودن قلم قاعد نیست، رخت بر نداشتن، کفش نداشتن، جنگ جانی دویون حسن خوراکم نداشتن. گندم شیر از انگلیس آتیش میزدن، ما اینجا گشنگ میموریم. خرمامه خریدن، کبریت میزدن دیگه. از با قتلی که بسی بیا گلو میزدن، میخاری که هم گلوش میزدن که ما اینجا تا ببوشیم. آبیدنشو میمد از گشنگی، همین توسی نشاولی خیلی مردن.
و دریغ از لقمه اینان. یزد، دارالعباده، دارالعلم. از تأسیس مدرسه های نوین یزد قرنی گذشته، روزهای پرفراز و فرود. پیشتر مدرسه های علمی، حوزه های دینی، طلاب علم را درس می آمد. زبان زد اما مدرسه خان میراثی از عهد زندیه. شفیعیه، ضیاییه، رکنیه، مدرسه های دیگر بود. چندی هم شبستان جامعه یزد و امیر شخماق مدرسه بودند. عهد قاجار، میرزا تقی خان در سن پترزبورگ با مدرسه های جدید آشنا شد. حاصلش دارالفنون، اولین مدرسه ایرانی. افسوس امیر نماند و ندید. از کابوس دارالفنون به امیر کبیر بود که شاه میرزا حسن خان رشدیه پدر مدارس نوین ایران را از خود راند و مدرسه اش را با خاک یکی کرد. میرزا حسن گفت به شاه بفرمایید روزی از خشت خشت این ویرانه مدرسه ها ساخته خواهد شد. عهد مظفری، مردم مشروطه مشروعه، روزنامه و مدرسه می‌خواستند. عین الدوله اونها ریخت تا مشروطه فرو نشیند. خلق بی سواد را گنجی گران می‌شمرد. سید محمد طباطبایی در برابرش ایستاد که آگاهی و اعتراض تکلیف روحانیت بود. شاه ناچار فرمان مشروطه را مهر کرد. مهمترین رکن فرمان عصر 19 هم تأسیس مدارس توسط دولت و آزادی تحصیل بود برای هر ایران. همان روزها در یزد جلال الدوله حاکم بود.
احمد سماوات فرزند محمد متولد 1312. خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، خیلی مرتب بود، منظم بود. دیر بود پرده من میمیدم با مسیدم و پیش پرده میخوندم. زنگ به چه پیش میدادم؟ میم تو آمده و خیلی سفتوی شخص همه چند تو سالون سالونوز خیلی هم یزی و حادر بازشای شدیم اومدن حادر میشیدن کسی تقلب میکنه. خدا همشی نبی آمازه نبی رای خوبی بودم. با دستی چه پر میزدن که گوشه آدم. میخواستم که پیدش کنم خود رحمتش کنم، دستی چه پیشه بیبوستم.
همان روزها در یزد جلال و دوله حاکم بود. در عهد حکمرانیش تنها چند مدرسه برای خواص برپا بود. مشیریه، مشیرالممالک مستوفی یزد در سال 1278 تأسیسش کرد. با 6 کلاس درس، 1 دبیر و 4 معلم که از تهران آمده بودند. ایام قیام در برابر مشروط خواهی ایستاد. مدرسه‌اش را تعطیل کرد به نشانی اعتراض. نصیریه، به خاص نصیر بختیاری حاکم یزد برپا شد. 6 کلاس داشت و 5 معلم از دارالفنون. سال قحطی و وبا بود. برای لقمه نان کودکان رعیتی می کردند. پس درس و مدرسه بی رونق شد. بهانه دیگر برای تعطیلی مدرسه. مکتبخانه جهانگیر تنها دلگرمی کودکانی است در آن سال هاست. میرزا جهانگیر، حرفه دیرین پدران، شهربافی، نساجی و خیاطی به طفلان می آموخت. از آزار جلال و دوله شاید عطای مدرسه به لقایش بخشید و به عزم ساختن مدرسه‌ای در هند یزد را ترک کرد. سرانجام اولین مدرسه عام در یزد تأسیس شد. دبستان کیخسروی. و شاید اولین دبستان نوین ایران که پیش از دارالفنون دایر شد. و تا پیش از انقلاب مشروطه چند بار به امر جلال‌الدوله تعطیل شد. کیخسرو مهربان، تاجر یزدی، ساکن بنبئی، 35,000 روپیه در گاو صندوقی گذاشت و به یزد فرستاد تا خانه پدریش دبستان کند. کیخسرو برای آموختن زبان خارجه و ریاضی و جغرافیا از هند معلم آورد.
از لحاظ تاریخی دبیرستان کیخسروی قبلا به اسم یک دبستان پایه‌گذاری شده بوده و اون دبستان الان به عنوان سال انجمن زردشتیان استفاده میشه. بعدها تغییر نام به تغییر مخته و تغییر کار بری داده به دبیرستان کیخسروی که دبیرستان فعلی این چیز در حدود 90 سال سابقه ساخت داره که معلوم میشه به اواخر دوره قاجار. به عنوان یک اثر باستانی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. متاسفانه دبیرستان از نظر حفظ به عنوان یک بنای تاریخی خیلی عوض شده و فکر میکنم که از سال 79 به بعد که در فهرست آثار ملی ثبت شده دبیرستان یه تغییرات اتفاق توش نیفته. قبل از اون تغییرات زیادی اتفاق افتاده که فکر میکنم هیچ کدومشون کارشناسی نبوده و خود بنا را در نظر نگرفتن به عنوان یک بنای تاریخی با ارزش.
مهر 1287 کیخسرو اما در تصادف تراموای بنبئی درگذشت.
خوشبختانه روح واقف تو مدرسه وجود داره، یعنی من به عنوان مدیر و همچنین دبیرا و کسایی که مراجعه میکنن احساس خیلی خوبی نسبت به انسان دارن. بقیه هم که میان اینجا همین احساس دارن. این وقتی مثلا فرض کنید هر کسی این عکس ها میبینه بلافاصله میگه یک عکسیه ما وقتی میگه مثلا فصلیشون سالها قبل بیش از 100 سال قبل این مدرسه رو ساخته، همه تحت تاثیر قرار میگیرن که این مدرسه هنوز رو پایه داره کار میکنه و شاید اصلا من هم نمیگم چند دین هزار شاید دانش آموز توی مدرسه تحصیل کردن، معلم ها تدریس کردن و کاری انجام شده فرهنگی که اینقدر جریانش مداوم بوده و طول کشیده.
بر پایش سالانه 5000 روپیه خرج داشت. وارث کیخسرو مهربان در بمبئی این پول را از تجارت خانه جهانیان به یزد می‌فرستاد. خسرو شاه جهان رئیس تجارت خانه نیت‌های بزرگ در سر داشت، مثل تأسیس بانک ملی ایران که با کارشکنی بانک شاهنشاهی و دخالت انگلیس باز ماند. محمد علی شاه در استبداد صغیر شاه جهان را به اتهام مشروطه خواهی به هندوستان تبعید کرد. دیری نپایید که شاه مستبد تخت از کف داد و خود تبعید شد. پس خسرو به یزد بازگشت و به سبب پیروزی مشروطه دبستان خسروی را بنا کرد. او گلوله توپی که مجلس شورای ملی را هدف گرفته بود در مدرسه به یادگار گذاشت تا خاطری استبداد هرگز فراموش نگرد. این ویرانه همان دبستان سال 1295 افتتاح شد، اما همان سال شاه جهان درگذشت و مدرسه از کار باز ماند. سال 1315 سیمین بانو دختر شاه جهان با میراث به جا مانده از پدر مدرسه را بازگشایی کرد.
نزدیکترین مدرسه به منزل من همین دبستان خسروی بود و می اومدم اینجا برای تحصیل. دانش آموزای زرتشتی و مسلمون همه با هم اینجا درس می خوندیم. مدیر دبیرستان هم آقای بزرگزاده بود، روانشون شاد باشه. مراسم صبحگاهی در حیات دبیرستان انجام می شد. آقای بزرگزاده می اومدن دست‌ها رو می دیدن و بعد از دیدن این نظافت و برنامه صبحگاهی شروع می شد و بعد از برنامه صبحگاهی هم مختص ورزش هم انجام می شد و بچه ها با صدای زنگ وارد کلاس می شدن. این بالاخره یه زنگی به این آویزون بود موقعی که مخواستن بچه ها برن سر صف یا زنگ تفریح می خورد اینجا زنگ می زدن. لازم میومد این زنگ رو میزد و بچه ها میرفتن صف میشدن یا فرسن زنگ تفریح بود بیرون میومدن از کلاس. وقت چیز جالب این بود که اگر یک کسی هم مثلا یه شیطنتی میکرد یا مشقش خوب نمینوشت، آقای مدیر وقتی که میدید مشقش خوب ننوشته پر از اشتباهه یا رو کتاب ندیده نوشته یا چیزهای جفنی نوشته ای تو، این ناراحت میشه اینا چیه نوشتی؟ برو زیر زنگ باس. میمدیم اینجا این تو زیر زنگ اینجا وامستدیم.
همسایه شاه جهان در تبعید مردی بود در آرزوی سفر بیست. مارکار، تاجر و ملاک خوشنام هندی و سرانجام در 1301 به زادگاه مادری آمد.
مؤسس این دبیرستان فردی خیر به نام جی دوسابایی مارکار هست که ایشون در کشور هند به کار تجارت مشغول بوده و کار اصلیشون مارک زدن روی بسته های برنج بوده که به عنوان یه مارکر معرفی شده که کم کم در زبان فارسی به مارکار تبدیل شده.
برای برپایی مدرسه ای 52,000 روپیه خرج کرد. قصدش ساخت بنایی متشکل از دبستان، دبیرستان و مدرسه دخترانه بود. مهر 1301 بنای اصلی را پیریخت.
دبیرستان مارکار البته قدیمیش اولیش 1301 بنا نهاده شده که اینجا نبوده. این ساختمان فعلی 1312 پیریزی کردن و 1313 یعنی ظرف یک سال همه این ساختمان را ساختن برای که میخواستن افتتاحش با افتتاح آرامگاه فردوسی در توس برابر باشه.
مدرسه های آن روزها شکل و شمایلی فرنگی داشتند. مارکار اما معماری ایرانی را میپسندید، تلفیقی از عرفان و حماسه. هفدهی مهر 1313 مدرسه را گشودند. حکومت کارشکنی ها کرد. الزام کلاه پهلوی، کشف حجاب و سرود شاهنشاهی. مارکار زنگ را به صدا در آورد. بچه ها در صف شدند. و این کلید که از هند برای مدرسه آورده بود. فرزندان، قفل جهل و بیخردی را با کلید دانش و معرفت باید گشود. سلاحی که استعمال از آن بیزند.
یه
عده‌ای
که بضاعتی نداشتن یا به اصطلاح یتیم بودن و استعداد داشتن میتونستن درس بخونن، میوردن اینجا ثبت نامشون میکردن. اینجا
خوراک و لباس و سطحه تحصیل و خواب و اینا همه چی بهشون میدادن و اینجا به صورت شبانه روز زندگی میکردن.
یکی از وجوه امر خیر هست. وجوه دیگری هم باز خیریه ها دارن که میتونه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مثلا خیریه ها چجوری مدیریت شدند و این که مثلا چه آثار اجتماعی رو به واقع داشتند و احتمالا این که و این که خیرات شخصی چگونه انجام شده است. چون فقط خیر مساویه با همین خیر جمعی نبوده است، یعنی هم فقط این کار نبوده است. خیر احتمالا یه بچهی داره که اغلب اوقات خیره دوستانتون رو پنهان نگه دارن. احتمالا این جنبه ها ممکنه که پیامدهایی داشته و یک بنوانی رخداد در جامعه ما جریان داشته و احتمالا این دو چیزها این بحث نبود و خب اونها رو میشه در جایی دیگر دنبال کرد. چیزی که به نظر میاد که مخصوصا در بحث خیر قدیم و خیر مدرن، خیر قبل از خیر مدرن ما میتونیم بهش بپردازیم، احتمالا همین جنبه هاست یعنی ممکن است که تا پیش از اون که خیر مدرن به معنای امروزینش که یک مقدار در واقع وجهه سازمانی پیدا میکنه و مخصوصا با دخالت حکومت داره دنبال میشه، قبلا خب مردم هم کارو میکردن و همین آثار اجتماعی رو داشتن و در بین مردم این رایج بوده است و ما به همین شواهد شاید بتونیم استناد کنیم و نگیم که خیر قبل به اصلا تغییر شکل داد، بلکه بیشتر متولی تازهی در واقع برای خیر پیدا شد و اون هم مثلا حکومت بود که احتمالا وارد شد تو این عرصه که من هم هستم یا اینکه باید تصرف بکنم و چیزهای از این قبیل. ولی در خدمت دوستان هستیم، اگر نظری دارید درباره آنچه که خانم دکتر گفتن، اگر نقدی دارید، اگر سوالی هست، اینها رو بشنویم و از این طریق در واقع بتونیم با نظرات شما ها هم آشنا بشیم.
خودم یه چیزی رو بگم.
نه حسن میگم اجازه نیست دارم تعارف ببینید اینجا فرهنگ ایرانه دارم تعارف هر کسی داره فرصت میده به دیگری و گردن همه خور سوال هم. فقط دارن اجازه میدن که دیگری مقدم باشد. این هم اتفاقا از نشانه های خیر بودن است، از نشانه های نیکوکاری است که ما صبر کنیم که دیگری شروع کنه. آیا تو میاد در خدمت
شما؟ تشکر و سپاس از خانم دکتر ملک‌زاده که نتیجه تحقیقشون رو ارائه دادن و ملکات خانم خانی که حاصل بررسیهاشون رو روی جایگاه امر خیر و کار علمی آموزشی و تشکیان یزد بیان کردن. ما در یزد همینطور که اشاره کردید موروفات و آثار خیر مربوط به مسلمانان را هم داریم که بسیار قدیر، غنی و ریشه داره. خیلی خوبه که بتوانیم در بررسی ها، تحقیقات، پژوهش ها به آنها هم اشاره کنیم. مثلا عنوان نمونه مربوط به ابوالحسن بشتی که تاجر بزرگ اصالتا اهل رشت مجمع یزده، خیلی جالبه که انگیزه تقدیم رحمانش و گستره یه دفعه یزد رو شامل میشه و جالبتر از اون که یه نکات بسیار ظریف و جالبی در رحمانش هست. حالا شخص این جلسه نیست که به وضعه استیدار کنم اشاره کنم، ولی ما توصیه کنم که سرکا حتما به موقعات گذشته و به خصوص به این موضوع که در اولی که دوم در همین 20 سال گذشته هم در نماد جدید فعالیت های علمی آموزشی چند مجموعه بزرگ شبه وقت و در قالب در خیر و در یعنی داریم که مدل بسیار موفقی است برای سایر استان. یه نکته دوم آقای دکتر مصطفی هم دکتر ملک‌زاده، خوشحالم که حاصل یافته های سرکار با عنوان ایجاد گسترش امور خیریه آغاز شد و در جای جای آن باز برگشتیم به همون مبانی فکری و همون چیزی که مرتب اصرار میکنیم. خیلی خوبه که ما تمام نماد کارهای خیرمون چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام مستحضرید که احکام اسلامی ما، یعنی وقت از اون احکامی است که امضا شد و تایید شد تخصیص نشد. یک نکته نکته به این که تا قبل از نیم قرن اخیر مصداق همه کارهای غیر ما در تاریخ این کشور مبتنی بر مبانی فقهی و در سایه مشاوره با علمای دین و مبتنی بر انجام تکلیف دینی و اعتقادی است و بگید نقطه ضعیفی است که حالا از بیان دیگر آن دکتر اشاره شد. نکته سوم دکتر مصطفی که اشاره کردن که در این توضیحاتی که داده شد بحث به نوعی به تحول ساختاری و اون تغییرات اجتماعی که در حوزه کارهای خیر اشاره شده بود شما به به نیکی پرداختی کنند. خواهم یه نکته آخر رو خواهش کنم که در این بررسی ها پیش توجه بکنیم، اون اینه که ما وقتی به تاریخ کارهای خیر در همه ادیان و ملت ها نگاه میکنیم، نیاز و امکان برآورده کردن این نیاز در کنار هم، یعنی ما اگر در اقتصاد به بحث عرضه و تقاضا اشاره میکنیم، به نوعی این عرضه و تقاضا در حوزه کارهای خیر هم دیده میشه. یعنی هر چقدر انسان در هر قصدی که زندگی میکنه نیاز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی داره، به همین مناسبت بعضی از نیازهای این انسان در سایه تلاش خودش و مبادله‌ای که انجام میده و کالایی که خرید میکنه برطرف میشه و اون دسته از انسانهایی که توان مالی ندارن برای تأمین این نیاز، یک دسته از اشخاص علاقمند اهل خیر پیدا میشوند که بدون نگاه اقتصادی، بدون توقع دریافت بهای کالا، به این انسانهای نیازمند کمک میکنند. بنابراین همه ادیان و من جمله تفکر اسلامی ما در بخش کمک به افراد و به نیازمندان، وقتی میخواییم بگیم که چه عناوینی زیر چتر کارهای خیر قرار میگیره، درها عنوان رو داریم، از فرض الحسنه، انفاق، وصیت، حبس و همه نامی ایره میاد جلو. و این بحث وقت به دلیل ماندگاریش در بین تمام این مؤلفه ها از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و من میخوام خواهش کنم که وقتی ما سخن از وقت یا کار خیر نهیمی رو بیان میکنیم، یادمون باشه که نیازها به همون نسبتی که انسان نیازش متنوع میشه به مرور زمان و در گذر زمان، به همون نسبت هم آدمای اهل خیری پیدا میشن که در تحلیل این نیازها کمک میکنن. ما امروز در حوزه مثلا مسائل اجتماعی، وقتی شما ببینید که هر چقدر پلیس مجهز میشه به ابزارهای الکترونیکی، سارقین تلاش میکنن به ابزارهای جدیدتر مجهز میشن. این نسبت رو در نظر بگیرید. در حوزه درمان و بیماری، هر مقدار در اثر تغییرات زندگی بیماری ها پیچیده تر و سخت‌تر میشه، در اون طرف هم اطبای ما و علم پزشکی ما تلاش میکنه به ابزارهای جدیدتر دست پیدا کنه، ولی باز این دو همین رو با هم کنار میاد. در حوزه کار خیر هم نظران همین، در حوزه کار خیر ما هر مقدار که نیازهامون در جامعه برای مردم در عرصه های مختلف متنوع میشه، گسترش پیدا میکنه، به همین نسبت نقش خیرین، واقفین و افراد علاقمند برای برطرف کردن اینا متنوع‌تر میشه. مثلا این دیروز یک جلسه بود، در این جلسه اشاره شد که یه روزی مصداق کار وقت و خیر این دو سه مورد بود، ولی امروز برای تشکیل مؤسسات خیریه جهت تحمیل این نیازها به نسبت این که این مسائل متنوع شده این هم از این وقت زیادتر شده. شما با این توضیح این عرض بکنم که ما تفکر کمک و نودوستی و خیراندیشی و دستگیری از نیازمندان در آیه های قرآن، من یک کار تحقیقی جمع دوری دارم که انجام گرفته رفتی، هم به شما بگم که ما وقتی سخن از بحث امر نبیل رو مطرح میکنیم، یادمون باشه این سازمان اداره این کارهای خیر ممکنه این را تغییر کرده، بله محتوا همون محتواست و ما به تناسب همه اون مسائل این به سلام و علفه ها و این عناوین رو داریم. حالا در سازمان و ساختار چه تغییر ایجاد شده؟ در سازمان و ساختار به دلیل این که در نظام بهره‌برداری از این امکانات اقتصادی جامعه، یه روز ابزارهای بهره‌برداری، ابزارهای تولید، ابزارهای تلاش و فعالیت افراد جامعه در حوزه کشاورزی بود، بعد آمد به کارخانه ها، بعد آمد به سهام، امروز وارد بحث های دانش‌بنیان شده. پس ما سازمانی که میخواد
ایجاد ثروت بکنه، تولید ثروت بکنه، ولی این ثروت و امکان رو ببره تو کارهای خیر یا کالا عرضه کنه در جامعه یا بهای کالا رو بگیره و این پول رو ببره کمک بکنه به نیازمندان. عمدتاً این ابزارها هستن که تغییر میکنن به نام اون نوع نگاه خیلی و تفکر کار خیلی همه یه تفکریست که همواره همراه انسان بوده.
سپاس بودم، سپاس گذارم آقای دکتر زیاهی.
یه پاسخی میخوان بدن.
خب چشم پیزه بدید لطفا چند دقیقه صبر کنید ببینیم دوستان دیگر. این بحثایی که الان اینجا میشه و مثلا بحث نهایی آقای دکتر زیاهی که گفتن عرضه و تقاضا یه جوری در واقع نگاه ما رو جلب میکنه به اینکه گویی آشکارترین نیازها رو همه میبینن. آشکارترین نیازها، کدوم نیاز آشکارترینه؟ خب پیراهن پاره زودتر دیده میشه از شکم خالی، اما شکم خالی رو اگه فریاد بکشه باز دیده میشه، ولی مغز خالی رو ممکنه که موقع ما نبینیم. بنابراین خیلی رو ما کجا سرمایه گذاری میکنن؟ احتمالا اونجایی که آشکارترین نیاز هاست یا نیازهای آشکار شده است. و ما امروز کدوم ها رو ممکنه عرضه کنیم؟ ما برآوردن آشکار این نیازها رو امروز در تاریخ پیدا میکنیم. یعنی یادمون باشه که یه وقت فکر نکنیم اگر آقای کیخسروی چون ساختمون ساخته رو ساختمون هم نوشته دبیرستان کیخسروی و دیده میشه گویی که غیر از او خیری نبوده است. بسیار خیران بودن که کار خودشون رو آشکارا و در واقع در شکل آشکارش ارزمون که نکرده باشن. بنابراین کار خیلی به نظر میاد که یه لایه پنهانی داره که اون لایه‌ش هم توی جامعه و توی اینها رواج داره و احتمالا وقتی که ما تاریخ خیلی نوین رو میبینیم یه مقداری احتمالا انتظار داریم که اون بعد رو هم ببینیم. یعنی ببینیم آیا اصلا ما میتونیم تو کار تاریخی اون کارهای خیلی پنهان رو هم شناسایی بکنیم یا نمیتونیم. در خدمت شما هستیم. خیلی از خانم خانی بفرمید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت هر دوستان. تشکر می‌کنم خانم دکتر خاطر اینکه موضوعی رو که دارم می‌بینم و به هوای اون اومدم که جد شرکت کردم کاملا جامع بیان کردم از ذات تاریخی و برای خودم خیلی جالب بود که اینقدر منتظم داشتم برخورد می‌کردم اینقدر که شاید خیلی ذهن من رو فعلا اینطوری مشغول خودش نکرده. حالا من به برنامه‌گذار کسانی که همکاران دانشگاه هستن چون خیلی این بنیاد رو نمی‌شناسم می‌خوام که یک مختصری از اینکه فعالیت این بنیاد چیه و چرا اصلا اسمش آلاست. حالا این چیزی که برای خود من جاده بوده قشنگه ولی خب پس من میزید در اینجا این قضیه درست. حالا چیزی که شما تو صحبتتون گفتید این که فقط صرفا افزار از لحاظ مالی نمیتونن کمک کنن، از لحاظ فکری قلمی هم میتونن کمک کنن. این شاید برای ما فرهنگیانی که خیلی به راحت کمک در اون سطح نداشته باشیم ولی بخوایم توی این بنیاد باشیم هر بنیاد دیگه توضیح بدیم ممنون.
خواهش
می‌کنم. دوستان دیگر بفرمایید. جناب ببخشید من اسم همه رو نمیدونم، بنابراین اونایی رو که میدونم حداقل یه ذره اسمشون رو بگم. آقای دکتر کاشان در خدمتتون هستم.
سلام. من تشکر می‌کنم از تک خوندید رو
که روشن کنی آقای دکتر. روشن بله.
خیلی تشکر می‌کنم از سرکار خانم دکتر ملک‌زاده و بزرگوارمون سرکار خانم خانی و همه بزرگواری که برنامه رو تدارک دیدن. من فقط یه نکته دارم، حالا شاید اگر صلاح دید به عنوان سوال در واقع در نظر بگیرید پاسخ میشه، اگر نه خیلی اصراری ندارم که حتما پاسخی داده بشه. این من برداشت من اینه که وقتی مرور میکنیم تاریخچه در واقع مؤسسات خیلی نوین و سنتی رو با هم مقایسه میکنیم، عمدتاً جاهایی با مؤسسات خیلی نوین روبرو میشیم که یک طرح تغییر فرهنگی هم در فرهنگ ایرانی وجود داره. یعنی ملازم هست بنیادهای نوین خیریه با تغییر فرهنگی در ایران در نگرش سنتی یا به تعبیری حالا به تعبیر امروزی اگه بخوایم حرف بزنیم ادبیات جاری رسانه‌ای کشور ما، بنیادهای مدرن جزئی از پروژه نفوذ هست. اما فضای فرهنگی در واقع وقف سنتی یا امور خیلی سنتی ما طبیعتا بخشی از اون گرایش های فرهنگی، میگم دینی، گرایش فرهنگی با تا سنتی ایران رو دارن مدید در واقع تبعیت میکنن. من فکر میکنم یک علتی که خیلی وقتها این نهادهای سنتی با نهادهای مدرن همخوان نشدن، نیومدن زیر چتر یک مدیریت، و شما در دولتهای هم میبینید وقتهایی که گرایش به فرهنگ غربی به تعبیری پررنگتر هست، گرایش های نوین مدیریت خیر کاملا پررنگتر میشن، و وقتی که این تضعیف میشه دست مردم میفته، دوباره روحانیت و علما مسئولیت رو برعهده میگیرن. من فکر میکنم یک علتی که مدیریت خیر شاید اون راهبری که مد نظر هست به خوبی صورت نمیگیرد در فرهنگ ما، احساس تقابلی هست که همچنان در ذهنیت افرادی که عمدتاً به شکل سنتی وارد این مقوله میشن و تجربهش هم البته میبینن، یعنی بسیار از بخشای سنتی جامعه ما وقتی که کار خیر رو در مدل‌های مدرنش میبینن و با گرایش فرهنگیشون تطابق ندارد، از اینکه تن بدن به اینکه یک نظام در واقع مدرن رو بر خودشون بپذیرن دشوارشون هست. من فکر می‌کنم اگر بخوایم کاری انجام بدیم برای مدیریت راه و راهبری این بنیادهای خیریه که در کشورها فراوان هستن، یک راهکاری برای تلفیق این و زدودن از اون باور که در واقع اینها قرار است فرهنگ زدایی از جامعه سنتی ما بکنن داشته باشیم. و اگر چنین راهکاری نداشته باشیم دچار مشکل میشیم، یعنی امکانی که راهبری بکنیم برای بخش قابل توجهی از جامعه سنتی ما ممکن نخواهد بود، نمیپذیرن زیر بار این مدیریت برون. من فکر می‌کنم اگر اینو در نظر داشته باشیم و راهکار روشنی داشته باشیم، یعنی یه جور اطمینان بخشی به در واقع نهادهای سنتی وقت داشته باشیم که این اتفاقی که می‌خوایم براش مدیریت بکنیم منجر به تغییر در بافت فرهنگی سنتی و ارزش‌های شما نمی‌شود، ممکن است بتونیم موفق باشیم. و اگر نتونیم، این روند همچنان این دوگانگی بین در واقع نهادهای سنتی وقت و نهادهای مدرن وقت فکر کنم ادامه بده.
خیلی متشکرم آقای کاشانی. در خدمت دوستان دیگر هستیم. خب اگر خانم دکتر اون تو خیلی کوتاهی که
چشم
ما به شما وقت خواهیم داد بعدن بیشتر حرف بزنید،
من خواهش میکنم چشم حتما
اینکه چرا آلا.
بله خیلی ممنون از همه دوستان که به هر حال شنیدند و در این حال نقطه نظراتی رو هم مطرح کردن، خیلی برای من ارزشمنده. خیلی کوتاه بگم برای اینکه وقت کمه. جناب آقای دکتر ریاحی، خانم خانی کاری که انجام دادن پایان نامه‌شون بود تحت عنوان امور خیریه یزد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و قنات و ابنیه و هر چیز. خوشبختانه خیلی مفصل در مورد خاندان رشدی و کلن افراد دیگه، پزشکانی که هنوز فعالیت میکنن و خیلی خیلی متنوع کار کردن، و خیلی خوشحالم که فکر کنید کسی از بدنه یک رشته فنی، از مهندسی کامپیوتر بیاد و یک کار تاریخی رو به این شکل انجام بده. خوشبختانه اون نقطه نظراتی که شما فرمودید ایشون توجه کرده و انشالله بشه تکمیلتر هم انجام بشه. قسمت دیگه ای که من فکر میکنم باید اشاره بکنم، فقط و فقط تمرکز حرفای من بر مرور بر روند ماجرا بود، وگرنه تمام اینا دونه دونه مصداق دارن. اما از این که بحث این موقوفات خیلی اهمیت داره، اما همونجوری که اسم موضوع هست، ما امور خیریه در حقیقت نوین وقتی میگیم، یعنی در واقع ما با مؤسسات طرف هستیم که این که دارن کار خیر میکنن ولی هیچ ربطی هم به وقت ندارن و موقوفه نیستن، حالا اهم از این که یک نفر بانی باشه یا یک جمعی باشه. میخوام بگم خیلی مبحث وسیعه و شاخهای مختلف داره، ما فقط یه مرور کردیم بر این روندی که پشت سر گذاشته شده. یک اشاره آقای دکتر کردن تحت عنوان تحول ساختاری و تغییرات اجتماعی که همزمان با نیاز و امکان برآورده کردن اون هست، دقیقاً همینه و تمام این اتفاقاتی که میفته مبتنی بر نیازهاست، چیزی که جناب آقای دکتر کاشانی هم اشاره کردن. اما اون چیزی که من فکر میکنم در پاسخ به آقای دکتر کاشانی بتونم بگم، این یه حالت دوگانه است، یعنی در این حال که موضوع ما بحث مدیریت وقف و موقوفات و کارهای خیر نیست، خود ساختارشناسی هست و در این حال هر دو هم جای کار داره، اما بله یه جاهایی عملا معنای نفوذ پیدا میکنه. اما یک نگاهی هم وجود داره که کار خیریه نوین الزاماً با اون نگاه توهم یا نگاه نفوذی هم مفهومی نداره. نیازهای روز هست که کاملاً ممکنه نیات آدم‌ها سر جای خودش هست، فقط رویکردشون متناسب با اون نیاز تغییر پیدا می‌کنه. یک جمع‌بندی کلی بود که من فکر می‌کنم نیاز به این هستش که حالا انشالله در جلسات دیگه صحبت بشه. و اینکه بنیاد آلاچی هست چجوری میشه کمک کرد، من فکر می‌کنم بهترین کسی که بتونه کمک بکنه به همه دوستان برای اینکه واقعاً هر کی با هر نیتی می‌خواد کمک بکنه، نیازم الزاماً به پول نیست. و تأکید بر اون حرف آقای دکتر کاشانی که الان نیاز ما شاید بیشتر دانشیست و این نیاز امروزی هست. هر کسی میتونه چه در لایه پنهان کار خیر بکنه، چه موقوفه داشته باشه و کسی ندونه، چه کار خیر بکنه و کسی ندونه، هم میتونه به طور خیلی بارز این کار رو بکنه. اما بحث دانشی یک ضرورت هست که شاید من فکر میکنم که یکی از بهترین جاهایی که هر کس در هر توانی داره بتونه کمک بکنه نهادهایی هستن که متولی این کار خواهند بود و آلا میتونه یکی از بهترین ها بشه. من عذرخواهی میکنم تفصیل دادم.
با تشکر دوست توجه سرکار و سپاس گزارم از همکاری خیلی استفاده کردیم. ببینید اولا که خب در نام گذاری مراکز و مؤسسات تلاش میکنن که نامشون با اهدافشون و چشم‌اندازشون مقداری تیز باشه. ما این همزه آخر آلا رو وام گرفتیم که برای اینکه شبیه اون در واقع کلمه قرآنی آلا بشیم در سوره مبارکه الرحمن که مرتب تکرار میشه به معنای نعمت ها، اما آلا به معنی سه کلمه سه تا حرف در واقع الف و لام و الف که در واژگان انگلیسی هم همین رو ما رو سایتمون گذاشتیم، این مخفف سه حرف آینه داران لقای آفتاب. خب بنیانگذاران بنیاد خیریه ما نیت‌های کاملا مذهبی متدینانه و عرفاهای خدمت شما عرض کنم که به حضرت قدجت در واقع نرابط فدا دارن. منطقه واقعیت اینه که مسئله راهبری امر خیر به معنی به حال ارزیابی وضع موجود و قدم گذاشتن برای یک آینده، اون هم بدون پیوند با این امکان پذیر اهداف راهبرانه و دیدن آینده و آینده پژوهی برای امر خیر با بررسی وضع موجود، این مقداری با نیات دینی و مذهبی که گره بزنیم این هست که دوستان دارن تلاش میکنن که خب ما این لفظ آینه داری رو در فرهنگ سنتی ایران در واقع داریم، حتی در بحث‌های مربوط به خدمت شما عرض کنم که عروسی و اینا یه نفر آینه دار میشد که در واقع روی عروس رو نه مستقیم بلکه در آینه بتواند خدمت شما عرض کنم که داماد ببینه. ماها اگر بتونیم جلوه‌گاهی از اون چه که در آینده برای مرمان در واقع نگاه متکامل توسعه انسانی و الهی در جامعه اسلام اتفاق میفته، این نامگذاری بوده. این نامگذاری هم که عرض کردم حاکی از نگاه راهبری امر خیر در این بنیاد است، اگرچه ما هم مثل همه نیکوکاران غرض اصلی امر خیر رو خدمت مستقیم به نیازمند میدونیم، یعنی اون چیزی که اصل اینه که باید درمانی به نیازمند برسه، خدمت شما عرض کنم که قضایی به گرسنه برسه و قول آقای دکتر موساپور اندیشه‌ای و علمی به در واقع جاهل و فقیری برسه، معال اونه. اما این بنیاد هست. برای همین هم من خواهشم اینه، چون میدونم که فرصت بیشتری برای گفتگو نیست، ما هم یکی دو جزوه در بنیاد در واقع منتشر شده که هم اون حوزه های اجرایی ما رو معرفی کرده، مثل مرکز کنترل سرطان انتخاب یا مددکاری کوسر که مثل همه خیریه ها ما هم فعال هستیم. یه جزوه دیگه هم هست که این بحث علمی پژوهشی و فرهنگی ما رو معرفی کرده که ما بهش خیرماندگار می‌بینیم. طبیعتاً در حوزه تألیف و ترجمه کتاب، در حوزه تولید مقالات پژوهشی، در حوزه مطبوعات، در حوزه فضای مجازی، در حوزه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، در حوزه هنر و همه معناش و در حوزه فرهنگ به همه معناش و حوزه‌های مدیریتی مثل بحث ایده‌ها، مرکز رشد، توسعه ایده و خلاقیت در حوزه امری، اینا مشکل‌های اصلی بنیاد خیریه محصل استایی می‌کنم. اگر
سپاسگزارم. این نشست در واقع رسید تا نیمه اول دوره پهلوی و در عمل ما مخصوصا این دوره اکنون رو که باهاش یه مقداری عینی تر میتونیم در ارتباط قرار بگیریم، بهتره که ما میتونیم بفهمیمش، همچنان مونده. پس ما میتونیم خواهش کنیم از خانم دکتر که این بحث رو اگر اینجا موافق باشن ادامه بدن، مثلا در نوبت آینده بتونیم همین بحث رو در واقع داشته باشیم، چون بناست که ما سه شنبه های هفته سوم هر ماه همین نشست رو داشته باشیم و ماه آیندهمون که آبان ماه خواهد بود میتونه همین بحث دنبال بشه، میتونیم هم موضوعات دیگری رو دنبال بکنیم. و اگر اینجا موافق باشید و اگر فکر میکنید که خیریه نوین در ایران اکنون هم جای بحث داره و مخصوصا این دوره ای که الان موقعش در ارتباط هستیم چه وضعیتی داره و چجوری داره عمل میشه و چجوری داره عمل میکنه امر خیر و خیریه در ایران، این رو ادامه بدیم. سکوت نشانه رضاست؟ نه، سکوت نشانه رضاست. همین که سکوت کنید معنیش اینه که با این موافقید، با این نوع رأی گیری
یا بگید مخالفان دستشون بلند
کنید. خب اینم یک رأی است. میتونم بگیم صلوات بفرستیم.
الله
الله الله الله. بنابراین اجازه بدید ما نوبت آیندهمون رو هم به همین بحث در واقع اختصاص بدیم، یه مقداری در واقع در جریان خیریه در ایران در واقع در وضعیت کنونی قرار بگیریم که ببینیم چه وضعیتی رو داره و چگونه در واقع کار خیریه مدرن به چه وضعی داره استمرار پیدا میکنه و احتمالاً در اونجا ضرورت این که راهبری دانشی خیریه در ایران چه ضرورتی داره مقداری آشکارتر خواهد شد. اینکه چرا بنیاد خیریه آلاف فکر میکنه که دانش بنیان شدن فعالیت‌های خیریه ضرورت امروز هست و چرا تصور می‌شود که خیریه‌های بر زمین مانده هستند که خیریه‌ها و خیرین به اونها نمی‌پردازند و خیریه‌هایی که داره جاری میشه اینها احتمال داره اولویت ما نباشند در شرایط امروزمون، احتمال داره خود اولویت ما نباشند. آیا میتونیم واقعا این رو توی جریان ایران نشون بدیم؟ این در واقع اون بحثی است که انشالله دنبال خواهد شد. ما الان میدونیم که میلیاردها تومان در ساخت مدارس در ایران داره هزینه میشه، اما در این حال میدونیم که حتی یک ریال برای اینکه کسی روش تدریس بدونه که توی اون مدرسه چگونه تدریس بکنه کسی هزینه نمیکنه، چون این از اون جنس پنهانه و اون از اون جنس آشکاره. این اون چیزیست که احتمالاً توی جلسه آینده خانم دکتر من اکزاده و همکاران دیگری که کمک خواهم کردیشون گزارش خواهم کرد ما این روز که چه وضعیتی هستیم و این نقطه‌ای که ما میخواییم برش بنا کنیم در واقع بحثی رو که داریم دنبال میکنیم، یعنی ضرورت دانش بنیان شدن خیلی و وقت در ایران، این آیا واقعاً قابل قبول هست؟ آیا استدلالی واقعا براش وجود داره؟ این انشالله در جلسه آینده دنبال خواهد شد. من ایده میخوام آیه دکتر خیام بکوی آیا مطلبی رو بخواهید بفرمایید؟ دوستان دیگر میخوان مطلبی رو اضافه کنم؟
این نقطه ای که جنابادی اشاره فرمید بسیار نقطه کلیدی و مهمه، یعنی خوب بلازه مهمه نیازهای آشکار و پنهان و هنر کسانی که در این حضور فعالیت میکنند نشان دادن زوایای پنهان نیازها و علاقمندان هدفه. اما فکر میکنم که انسان با این محتوای تدریس با هم همخوانی نداره.
خب ما بگم
اگر اصلاح بکنیم، ولی خود موضوع بسیار موضوع مهمی است و ضرورتها بوده.
نه اساسا موضوع باید یعنی عنوان باید عوض شه. بله
اصلا این بحث رو یعنی بیایم توی این دوره جدید بیایم تو امروزمون ببینیم. خیلی خوب نادرشاه یه جوری خیلی رو دنبال کرد، نصرت اینچه هم یه جوری برای کارش رو دنبال کرد، ما امروز چه وضعی داریم؟ امروز که واقعا از یک سو شما میدونید که اولا تعداد زیادی از خیرین ایرانی در سراسر جهان دارن کار خیر میکنن، یعنی سرمایه گذاری خیری دارن میکنن، تعداد زیادیشون تو خود ایران دارن این کارو میکنن. آیا واقعا اینا در بجاست؟ آیا روشاشون روش های مناسب هست؟ بحث این در واقع اونجا ان شاء الله آشکار خواهد شد. و من میخوام خواهش کنم از همه دوستانی که اینجا هستن در واقع سفیران ترویج این ایده بشن. یه جمعی میخوایم شکل بگیره از علاقمندان که این جمع نه با پولشون که با اندیشهشون به پیشبرد امر خیر در ایران کمک بکنن. این بار جمعی میخوان بنشینن فکر کنن، بنشینن مطالعه کنن، بنشینن تحقیق کنن، در حوزه امر خیر نقشی رو داشته باشن، منتها نقش بینام. یعنی هیچ کدوم از ماها بر سردر خانمون نخواهند زد که تو هم به امر خیر کمک کردی، اما نقش خواهیم داشت انشاءالله اگر این انجمن شکل بگیره، اگر این جمع شکل بگیره و اگر این جمع استقرار پیدا بکنه، به این بحث‌ها در واقع در جامعه ما به تحت یک گفتمان ترویج بشن. همونطوری که خود گفتمان، همونطوری که خود عمل خیر کاملا ترویج شده است، اما گفتمان علمی شدن عمل خیر به توسط یه جمعی ترویج بشه که انشاءالله ترویج خواهد شد. بفرمایید. باشید.
یه موضوعی مطرح شد در رابطه با اولویت ها. ما در واقع چون یک کار پژوهشی الان داریم انجام میدیم در وزارت بهداشت که اولویت های پژوهشی امور خیریه در مورد سلامت رو داریم کار میکنیم، من با این موضوع تقریبا 6 ماهی که فشرده درگیر شدم و موضوع بسیار جذاب و جالبه، چون مطالعات خارجی رو که من میخوندم تعیین اولویت، این که صرف این که نظر شخصی ما باشه، اصلا در دنیا جایگاهی نداره و تکنیک های کمی و کیفی متعددی برای این موضوع در واقع تعیین شده، خیلی جالب هست. امیدوارم که البته ما تقریباً ترمون تا یک ماه آینده تموم میشه و مرحله نهایی گزارش رو ما به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت بدیم. اگر که دوستان موافق باشن میشه این موضوع رو تحت عنوان حالا نه اون کاری که ما انجام دادیم، فقط تکنیک هایی که برای تعیین اولویت استفاده شه، چون متاسفانه حالا ما دیتابیس هایی که ایران داریم یه مثلا محدوده، ولی میتونیم بگیم جامعه تعیینش SID هست که متجه دانشگاهی هست، ما یه در واقع نیست مشابه حالشون دوستان شاید من نمیدونم شاید اینجا افراد علمی باشن، یک چیزی مشابه سیستماتیک ریویو الان انجام دادیم با حوزه سلامتی، ببینیم تعیین اولویت ها در ایران چطور داره انجام میشه، میتونیم این رو حالا ارائه بدیم که حداقل این کار علمی پیش بره.
خیلی ممنون. حتما دوستان تحت میکنن این موضوع رو و از شما کمک میگیریم، شما هم لطفا کمک کنید. ما امیدوار هستیم در نوبت آینده که سومین هفته و سه‌شنبه اون هفته خواهد بود و ساعت 3 خواهد بود و انشالله نوبت آینده هم در همین دانشگاه خواهد بود در خدمت شما باشیم و حتما دوباره به شما اطلاع میدیم، منتها به موضوع فکر کنید و سرفراز باشید. و سلام علیکم و رحمت الله. سلام.